روز و جدید خب بالا میان ما میخونیم، ولی خب عذرخواهی میکنیم اگر پیامک ارسال کردی که قطعا هم ارسال کردی و من نخوندم، عذرخواهی میکنم. انشالله که خداوند عزت و سلامتی به شما جناب آقای یعقوبی بده و سایر شنوندگان محترممون. تشکرم میکنم از آقای یاشار حبی از سراب، گفتن که پاییز بهاری است که عاشق شده است. خب انشالله که همیشه سالم و تندرست باشی.
انشالله. خیلی ممنونیم. من در تکمیل فرمایشات خانم بیگزاده عرض کنم خدمتون که این پیامکایی که دوستان عزیز میفرستن همینجوری، چون انقدر لطف دارن به برنامه، این سیستم پیامکی ما اینجوریه که همینجوری که پیام میاد یکی یکی میان بالا دیگه.
بله.
اون پیامایی که مثلا قبل تر بوده، قدیمی تر بوده، شاید بره اون پایین و نشه پیداشون کرد و عذر میخوایم اگه که نمیتونیم همه پیامکا رو بخونیم.
بله.
اما از همینجا تشکر میکنیم از تک تک شما ایرونیای نازنین به خاطر لطف و محبتی که به برنامه خودتون دارین.
خوب گوش کن، صدای آشنایی به گوش میرسد.
کیست مرا یاری کند؟
سال هاست بی وقف این نوا در گوش زمان میپیچد.
کیست مرا یاری کند؟
و چه زیبا لبخ میگویند عشاق. بشنو.
صدای قدم ها، صدای قدم های استوار بر سینه جاده. کسی میگوید بیا.
چند روز است که در راهی و خستگی دورترین مفهومی است که شاید معنا شود در وجودت. بشنو، خوب گوش کن، تو خوب این صدا را میشناسی.
کیست مرا یاری کند؟ صدا صدای حسین است که از کرب و بلا به گوش میرسد. جهان به پا خواسته به یاریش.
از پا نمیافتد کسی که عشق حسین در دل دارد، کسی که نوای خوش و آشنایی بی وقفه او را فرا می خواند، کسی می شنود.
بیا، بیا به دیدار عشق، بیا.
کسی که این اربعین را با جان به پابوس امام عشق و مظلومیت می رود.
کرونا که اومد تغییرات زیادی ایجاد کرد. دو سال اکثر برنامه هامونو به هم ریخت. یکی از مشکلاتی که به وجود آورد و نه فقط ایرونیا که کل مسلمونا تو عذاب بودن و ناراحت، این بود که نمیتونستیم اربعین پیاده روی کنیم و بریم به سمت حرم امام حسین علیه السلام و همایش بزرگ اربعین و پابوسی آقا امام حسین علیه السلام. دو سال به تغییر افتاد.
اما خدا رو شکر امسال بازم فرصتی پیش اومده که عاشقای ابا عبدالله علیه السلام بتونن به پابوسش برن و این همایش و حماسه بزرگ یعنی حماسه اربعین رو دوباره رقم بزنن.
امسال هم مثل سالهای گذشته که مردم ایلام عشق و ارادتشون رو به امام حسین علیه السلام نشون دادن و با جون و دل در خدمت زوار امام حسین علیه السلام بودن، باز هم کمر همت به خدمتگزاری زوار بستن و این روزها و هفته های قبل در خدمت مردم عزیز ایران زمین هستن.
از جاجای میهن اسلامیمون، از کشورهای همسایه، حتی از دورترین کشورهای جهان مسلمونا میان تا از مرز مهران عبور کنن و برن به پابوس حضرت امام حسین علیه السلام. در طول این مدت هم همکارای زحمت کش ما، چه در حوزه سیما چه صدا، از مدت قبل در تلاشن تا بتونن این حماسه بزرگ و پوشش بدن و شما مردم عزیز در جریان لحظه به لحظه این همایش بزرگ انشالله قرار خواهید گرفت.
بله انشالله. خانم بویکزاده، مردم بله. عزیزمون، سالهای قبلی که این حماسه بزرگ، این همایش بزرگ اربعین امام حسین علیه السلام برقرار بود و مردم عزیزمون از جای جای ایران و همطور که شما فرمودین حتی از جای جای جهان می اومدن و میخواستن از این مرز، از مرز مهران بگذرن و تشریف ببرن به پابوس آقا امام حسین علیه السلام قلقله‌ای بود در مهران، قلقله‌ای بود در مهران و مردم با جون و دل در خدمت این دوار بودن. امسال هم انشالله این اتفاق میفته و ما در خدمت مردم عزیزمون خواهیم.
انشالله که مردم عزیزمون پروتکل ها و نکات بهداشت رو رعایت بکنن، زدن ماسک رو فراموش نکنن. انشالله که زیارتتون هم قبول باشه.
در مسیر جاده عشق همه آمده اند، از هر جایی و با هر زبانی.
من از بندر انزلی اومدم، دارم میرم برای زیارت اربعین آقای امام حسین و حضرت عباس.
My first time to come to Karbala, but I originally from Iran, but I come from England.
براتون سخت نیست این همه مسیر رو پای پیاده برید؟
گرایش حرم باشد سهل است بیابان ها.
گویی قراری دارند در جایی مشخص و روزی مقدس. آری اربعین زمان مناسب این قرار و کربلا میادگاه این عاشقان دلسوخته است.
قدیم دست میدادن پا میدادن که بتونن این راه بیان به پابوس ابو عبدالله حسین و همراهی حضرت زینب سلام الله علیها رو بکنن.
السلام عليك يا أبا عبد الله يا يام وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
قبول باشه انشالله عزاداریاتون و پیشا پیش هم قبول باشه انشالله زیارتتون و ما رو هم فراموش نکنید از دعای خیرتون انشالله. خب ما از ایلام در خدمتون بودیم، از دروازه یتبات عالیات. زمان گذشت و داریم به پایان شبهای ایلام میرسیم. امیدواریم که میزبانان قابلی بوده باشیم و سفر به شهر و استان ما بهتون خوش گذشته باشه.
بله این روزا اکثر شما ایرانی های نازنین با عشق و ارادت قلبی راهی کربلا و پابوسی امام حسین علیه السلام از ته دل خوشحال میشیم اگه ایلام و مرز مهران رو برای عبور و رفتن به کربلا انتخاب بکنیم.
بله باعث افتخاره و باعث خوشحالیه که ما ایلامی ها هم سهمی هرچند کوچیک از این حماسه بزرگ داشته باشیم، سهمی به اندازه خدمت و پذیرایی از دوبار آقای امام حسین علیه السلام.
سپاسگزارم از اینکه تا این وقت از بامداد کنارمون بودید و ما رو تنها نگذاشتید. زندگیتون سرشار از آرامش، دلتون پر از عشق و لبتون خندون،
دلتون به زلالی بارون و زندگیتون پر از شادی و آرامش. بامدادتون به خیر و نیکی.
خدا دانشور اردبیل رادیوسو
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز.
موج FM
ردیف 94 ممیز
1.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن
از طریق ماهواره بدر
برنامه های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما را در بستر اینترنت هم میتونید بشنوید.
ardabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین،
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و
دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن‌های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162
و 33819000.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
بابا، بابا.
جان بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم، بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم، نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان، میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتشو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابشو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
سلام عرض دارم خدمت عزیز و محترم مشیدن لرمیز با وقت از خیر اوسون. سیز سسیمزی اردبیل رادیوسونام پخش فایدی ننشیده ایسیمز جوزنم و جوزن لحظه لری آرامش لحظه لری آموزا خوش اوسون. کتوب شب برنامه سی دامده حضورزا تقدم الازه خیرمی دو گزنگ مدتی نم چطا مطالعه لیخ.
کتاب شب. با نام و یاد خدا، سلام بر شما شیفتگان وادی ادب. دیشب در تلخیص و تنظیم رادیویی رمان پولیکوشکا نوشته لئون تولستوی نویسنده نامدار روس با ترجمه رضا عقیلی و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی گفتیم پولیکوشکا مردی بود که 5 فرزند داشت و برده زن مالکی بود. او قبلا شاگرد یک میراخور بود. پس از تبعید میراخور به سبب سرقت به کارهای مختلفی پرداخت، اما او نیز چون استادش مدام دست به دزدی میزد. بالاخره لو رفت و او را کتک سیلی زدند. چند بار دیگر هم او را به جرم دزدی گرفتند. آخرین بار خانم ارباب نصیحتش کرد و او گریان قول داد که دیگر هیچگاه دست به دزدی نمی زند. از طرفی او را در روستا دامپزشکی ماهر می دانستند. ولی کسی نمی دانست که کی او این فن را آموخته. روستایان به او اعتماد داشتند و چارپایان خود را برای معالجه نزد او می آوردند و حتی اگر حیوانشان می مرد باز پلی‌کشکا را مقصر نمی دانستند. در همین زمان فرمان سربازگیری به روستا رسید. سه نفر را می بایست معرفی می کردند. نفر اول و دوم را راحت انتخاب کردند اما روی نفر سوم توافق نشد. مباشر ارباب معتقد بود که نفر سوم می بایست پلی‌کشکا باشد. عده‌ای می گفتند یکی از سه پسر خانواده دوتلوف باید برود. خانم ارباب از زمانی که پلی‌کشکا قول داده بود مرتکب کار خلاف نشود به او علاقه‌مند شده بود و مخالف فرستادنش به سربازی بود. از طرفی هم نمی‌خواست یکی از افراد خانواده دوتلوف را ببرند. راه سوم این بود که او 300 روبل می‌داد و عوض می‌خرید. اما این گزینه اصلاً به ذهن او خطور نمی‌کرد. مستخدمه ارباب آمد و گفت که افراد اتحادیه رؤسای کشاورزان منتظرند تا نفر سوم معرفی شود. اینک با هم به دنباله بازخوانی این رمان گوش می‌کنیم. شب یکی از شبهای تاریک و سرد ماه اکتبر بود. در همان ساعت که رؤسای خانواده کشاورزان جمع شده بودند تا مشمولین خدمت سربازی را تعیین کنند، جلوی دفتر مباشر ازدحام غریبی بود. از آن سو پلی‌کشکا پایین تخت و خواب نزدیک میز نشسته و کورکورانه مشغول ترکیب داروها با یکدیگر بود. بچه‌ها در این موقع خواب بودند. دو نفرشان بالای بخاری، دو نفرشان روی تخت خواب و طفل شیرخواره هم در گهواره بود. در کنار گهواره آکولینا با دوک نخریسی نشسته بود. چند نفر از روشنفکران پلی‌کشکا و دامپزشکی جاهل و ناآگاه می دانستند. عده دیگری که زیادتر بودند او را آدم بدی می شناختند. ولی معتقد بودند در کار خود تبحر دارد و ماهر است. دید زنش آکولینا چیز دیگری بود. او با اینکه دائم به شوهرش ناسزا می گفت و گاه او را کتک می زد ولی شوهرش در نظر او بهترین دامپزشک و اولین شخصیت مهم جهان بود. پلی‌کشکا در ترکیبی که می ساخت مشتی ادویه نامعلوم ریخت. او ترازو به کار نمی برد و از آلمان‌ها که ترازو به کار می بردند با تحقیر حرف می زد. او یک مشت دارو برداشت و آن را تخمین زد ولی مقدار آن به نظرش کافی نرسید. لذا یک مرتبه 10 برابر بران افزود و با خود چنین گفت. همش رو که بریزم حتما نتیجه بهتر میشه. آکولینا به اون نگریست و زیر لب زمزمه کرد. چه مهارتی؟ او این کارا رو از کجا یاد میگیره؟ و باز مشغول نخریسی شد. کاغذ محتوی دارو بر زمین افتاد و زیر میز رفت. آکولینا آن را دید و با فریاد به دخترش گفت. آنیوتکا، فوراً اون بسته ای رو که از دست پدرت افتاد بردار. آنیوتکا پاهای ظریفش را از زیر لحاف بیرون آورد و مثل گربه کوچکی با مهارت به زیر میز لغزید و کاغذ را برداشت و گفت بابا جون بگیر و باز سر جایش برگشت. خواهر کوچکش با صدای خواب‌آلودی نالید چرا منو هول میدی؟ مادرش گردید ساکت. هر دو کودک سر زیر لحاف بردند و کس کردند. پلی‌کشکا گفت بابت این دارو فقط 3 روبل به من میدن. در صورتی که من با اون اسبشون رو معالجه میکنم. راستی آکولینا برو کمی توتون از نیکیتا برام بگیر. فردا بهش پس میدم. آکولینا دوک نخریسی را همانجا گذاشت و یک راست از در بیرون رفت. موسیقی پولیکوشکا در گنجه را باز کرد و بطری دارو را در آن نهاد و یک بطری یک لیتری از آنجا برداشت و به دهان برد. بطری خالی بود. چهرش عبوس و اوقاتش تلخ شد. ولی وقتی زنش جوتون را آورد، پیپش را چاخ کرد و روی تخت خواب مشغول کشیدن شد. صورتش برق رضایت و غرور می زد. برق رضایت مردی که کار روزانهش پایان یافته است. ناگهان در اتاق که فقط به یک لولا بند بود باز شد و دخترکی وارد شد. او از بالا آمده بود و حتما راه‌ها را دوان دوان طی کرده بود. منظور از کلمه بالا همان خانه ارباب است. حتی اگر این منزل نسبت به محلی پایین تر قرار گرفته باشد، باز هم کلمه بالا درباره آن به کار می رود. دخترک خدمتکار همیشه به سرعت گلوله می دوید و موقع دویدن دستایش را خم نمی کرد، بلکه مانند دو لنگر ساعت نه به طرف این بلکه به جلو حرکت می داد. گونهایش همواره سرختر از لبانش بود و زبانش کمتر از پایش فرز و چابک نبود. دخترک خود را به داخل کلبه انداخت و در حالی که به بخاری تکیه داده بود معلوم نبود چرا روی پایش تاب می خورد. لحظه ای بعد مانند کسی که تصمیم گرفته باشد مقطع و بریده بریده حرف بزند، یعنی در هر نفس بیش از دو سه کلمه حرف نزند، نفس زنان چنین گفت: خانم اربا، به پولیکوشکا دستور داده به سرعت بالا بره. آنگاه مکسی کرد تا نفس تازه کند. مباشر پیش خانم اربا بود و درباره سربازگیری حرف می زدن. بعدم اسم پولیکوشکا را به میون آوردن. خانم اربا هم دستور داده پولیکوشکا سریع خدمت ایشون بره. در اینجا باز نفس تازه کرد و باز تکرار کرد: خانم ارباب دستور داده پولیکوشکا فوری خدمت ایشون بره. خدمتکار نگاه زیر چشمی به پولیکوشکا، آکولینا و بچه ها که سر از زیر لحاف درآورده بودند انداخت. سپس پوست گردوی را که سر بخاری بود برداشت و آن را روی آنیوتکا انداخت. پس از اینکه جمله باید همین حالا خدمت ایشون برید را تکرار کرد، مثل گردباد خود را به خارج از اتاق انداخت و لنگرهایش با سرعت معمولی شروع به نوسان کردند. آکولینا از جا برخاست و کفش‌های شوهرش را که پاره بود و وضع ناجوری داشت به او داد. بعد پیراهنی را که بالای بخاری بود برداشت و بیان که با آن نگاه کند به طرف پولیکوشکا دراز کرد و گفت: پولیکوشکا، نمی‌خوای پیراهنت را عوض کنی؟ پولیکوشکا پاسخ داد: نه. در تمام مدتی که او مشغول پوشیدن لباس بود، آکولینا حتی یک بار هم به او نگاه نکرد. رنگ از چهره پولیکوشکا پریده بود. فک بالایش می‌لرزید و چشمانش حالت تسلیم و غم‌انگیزی که مختص افراد مهربان، ضعیف و خطاکار است پیدا کرده بود. پس از اینکه موهایش را شانه زد، موقع خروج از خانه زنش او را نگاه داشت و انتهای پیراهنش را که از شلوار بیرون زده بود مرتب کرد و کلاه را بر سرش گذاشت. زن نجار که همسایه آنها بود از پشت تیغه فریاد کشید: پولیکوشکا، چه خبر شده؟ خانم ارباب احضارتون کرده؟ زن نجار همان روز صبح سر یک کوزه آب ژاول که بچه‌های پولیکوشکا برگردانده بودند با آکولینا داد و فریاد کرده بود. و چون این لحظه می‌دید که پولیکوشکا را خانم ارباب احضار کرده، دلش خنک شده بود. این احضار نمی‌بایست خبر خوشی در پی داشته باشد. به علاوه او زنی مکار و مهیل و در عین حال با سیاست بود و مثل مار نیش می‌زد. هیچ کس مثل او مهارت نداشت که با یک کلمه قلب طرف را جریه دار کند. او باز با طعنه گفت: حتما میخوان شما را برای خرید چیزی به شهر بفرستن. فکر میکنم چون برای این کار به مردی مورد اعتماد نیازمند بودن، شما را انتخاب کردن. بنابراین برای منم نیم کیلو چای بخرید. آکولینا جلو اشکایش را گرفت. لبانش از بغض متشنج شد و خواست با دست خود گیسوان زن گستاخ نجار را بکند، ولی نگاهش به بچه ها افتاد. از مغزش گذشت شاید بچه هایش یتیم و خود او بیوه یک سرباز بشود. لذا در این موقع زن شرور نجار را فراموش کرد و صورتش را میان دست ها پنهان نمود. خود را در بستر انداخت و سرش را در بالش فرو برد. دخترک در حالی که لعاف را از زیر آرنج های مادرش میکشید زیر لب زمزمه کرد: مامان جون، تو که منو له کردی. آکولینا فریاد زد: امیدوارم همتون جوون مرگ بشید. از بدبختی بود که شما رو زاییدم و با حفه و شدید گریست، در حالی که زن نجار به سبب درگیری آن روز صبح سر آب ژاول از صمیم قلب خوشحال بود. نیم ساعت گذشت. کودک شروع به فریاد زدن کرد. آکولینا برخاست و کمی خوراک به او داد. او دیگر نمی گریست. ولی در حالی که چهره نحیفش را که هنوز از زیبایی بهره داشت روی آرنج تکیه داده و نگاه ثابتش را که هنوز می سوخت به نقطه ای دوخته بود، از خود پرسید که دلیل شوهر کردنش چه بود و چرا دولت این همه سرباز می گیرد. ضمناً با خود می اندیشید که با چه وسیله از زن نجار انتقام بگیرد. در این موقع صدای پای شوهرش را شنید. اشکهایش را پاک کرد و از جا برخاست تا او بتواند رد شود. پلیکوشکا با حالتی موقر کلاهش را روی تخت خواب انداخت و روی آن یله داد. خب، بگو ببینم برای چی تو را احضار کرده بودند؟ پلیکوشکا پوزخندی زد و گفت آها، برای چی؟ آیا اینم پرسش داره؟ بله، پلیکوشکا از همه عقبتره، ولی وقتی کار مهمی در میون باشه به چه کسی باید اون رجوع کرد؟ بله، به پلیکوشکا. آکولینا پرسید چه کاری؟ پلیکوشکا پیپش رو روشن کرد و توف کرد و بالاخره گفت باید برم پیش تاجری که خانم دستور داده پولی رو از او بگیرم. آکولینا تأکید کرد برای دریافت پول؟ پلیکوشکا همانطور که سرش را تکار می داد لبخندی زد و گفت راستی که خانم ارباب چقدر خوب حرف می زنه. می گفت پلیکوشکا قبلا نام تو جز به کسانی برده می شد که مورد اعتماد نبودن، ولی حالا من به تو بیش از دیگران اعتماد دارم. پلیکوشکا این سخنان را با صدای بلند می گفت تا همسایگان بشنوند. گفت خانم ارباب گفت تو به من قول دادی که خود را اصلاح کنی. این اولین امتحانیه که در مورد اعتماد و اطمینان به من پس میدی. برو پیش اون تاجر و پول رو بگیر و بیار. من در جواب خانم گفتم خانم، همگی ما غلام حلقه به گوش شماییم. من برای خدمت به شما آمادگی کامل دارم و هیچ یک از اوامر شما رو نشنیده نمیگیرم. هر دستوری که شما بفرمایید اجرا خواهم کرد، چون من چاکر و غلام شما هستم. از آن موقع خانم ارباب به من گفت مقدرات تو بستگی به نحوه انجام این مأموریت داره. میفهمی؟ گفتم چطور نمیفهمم؟ اگر نزد شما از من بدگویی کردن به دلیل اونه که هیچ کس از تهمت و افترا مسئول نیست. من هرگز به خود اجازه ندادم که قدمی علیه منافع شما بردارم. خلاصه اون که من به قدری خوب حرف زدم که خانم ارباب مثل موم نرم شد و گفت تو اولین و بهترین غلام خدمتگزار من خواهی بود. لحظه سکوت بین زن و شوهر حاکم شد. باز همان لبخند بر چهره پلیکوشکا نقش بست و گفت من خوب میدونم که چطور باید با اینجور اشخاص حرف بزنم و با شیرین زبونی اونا رو مثل ابریشم نرم کنم. ناگهان آکولینا پرسید این پولی که تو باید از تاجر بگیری چقدره؟ پلیکوشکا آرام گفت 1500 روبل. آکولینا سر تکان داد و گفت چه وقت حرکت میکنی؟ خانم دست رو داده فردا راه بیفتم و گفت هر اسبی رو که دلت میخواد بردار. اول بیا دفتر، بعد به سلامت حرکت کن. آکلونا بلند شد و علامت صلیب کشید. آنگاه با صدای ملایمی که کسی از پشت تیله نمیشنید، در حالی که آستین پیراهن شوهرش را گرفته بود، گفت خدا را شکر پلیکوشکا. انشالله خداوند یارت باشه. گوش بده، تو رو به حضرت مسیح سوگند میدم وقتی برای دریافت پول به شهر رفتی به تو التماس میکنم که دنبال میخاری نری. شوهرش جواب داد یعنی ممکنه با این همه پول به میخاری برم؟ محاله. اما دخترک چقدر قشنگ پیانو میزد. حتما دختر خانم ارباب بود. من صاف و بی حرکت مقابل خانم ایستاده بودم و اون دختر پیانو میزد. پیانوش روح رو به عرش اعلی میبرد. به خودم گفتم ای کاش منم میتونستم پیانو بزنم. در این صورت حتما به پای او میرسیدم. این چیزا برای من کاری نداره. راستی یک پیرهن تمیز برای فردا آماده کن. سپس زن و شوهر در نهایت آرامش به خواب فرو رفتن. اتحادیه رؤسای خانواده کشاورزان جلوی دفتر با جنجال و هیاهو مشغول جبر و بحث بودند. موضوع شوخی بردار نبود و تقریبا تمام زمینداران آنجا حضور داشتند. در فاصله ای که مباشر با خانم ارباب مذاکره می کرد، سر و صدای دیوانها بلندتر و خشنتر شده بود. فریادهای خشن و دورگهی که دم به دم بر اثر سکوت و آرامشی ممتد قطع می شد به هوا برمی خواست و مانند غردش امواج دریای خشمگین تا پنجره‌های منزل خانم ارباب که دستخوش استرابی عصبی بود به گوش می رسید. ترس و ناراحتی در هم آمیخته بود. چون این به نظر می رسید که این سر و صداها هر دم خشنتر و بلندتر می شود. گویی حادثه‌ای در شرف وقوع بود. خانم پیش خود فکر کرد مثل این که نمیتونم بی سر و صدا با صلح و آرامش بدون جر و بحث و داد و فریاد مثل مسیحیای خوب برادرانه این موضوع رو حل کنند. در آن واحد عده زیادی با هم حرف میزدند ولی صدای نجار از همه بلندتر بود. بحث بر سر خانواده هایی بود که فرزندان جوانشان از دو نفر بیشتر نبود. طبعا موضوع گفتگو به دوتلوف ها کشیده شد. دوتلوف پیر که از پشت جمعیت سرش را بیرون آورده بود از خود دفاع میکرد. بسیاری از مطالب را میخواست در آن واحد بگوید و با حرارت زیاد سر و دست خود را تکان میداد و در حالی که دست به ریش بزی خود میکشید دست و پای خود را گم کرده و حواسش پرت شده بود، طوری که برای خود او هم درک آنچه را که میخواست بگوید مشکل بود. پسران و برادرزادهش که همگی جوان بودند آنجا پشت سر او ایستاده بودند و دوتلوف پیر تقابل لاشخور و جوجه های تازه سر از تخم در آورده را در نظر تجسم میکرد. در اینجا لاشخور همان نجار بود. نه فقط او بلکه کلیه کسانی بودند که دو یا یک فرزند بیشتر نداشتند. میتوان گفت از نظر او تمام کسانی که علیه دوتلوف ها به مخالفت برخواسته بودند حکم لاشخور داشتند. ماجرا این بود که دوتلوف پیر 30 سال قبل برادری داشت که او را به سربازی برده بودند. حالا پیرمرد تقاضا داشت که چون برادرش به خدمت سربازی رفته بود، خانواده او را از ردیف خانواده‌هایی که 3 جوان دارند خارج کنند و در طبقه 2 جوان‌ها قرار دهند. سپس برای تعیین و اعزام 3 سرباز بین تمام خانواده‌هایی که دو جوان دارند قرعه‌کشی شود. علاوه بر دوتلوف‌ها، چهار خانواده دیگر هم دارای سه جوان بودند، ولی یکی از این چهار خانوار خانواده کدخدا بود که مورد حمایت خانم ارباب قرار داشت. دومین خانواده در آخرین دوره سربازگیری یک نفر از جوانان خود را معرفی و اعزام کرده بود. بنابراین معاف می شد. هر یک از دو خانواده دیگر هم در همین دوره یک نفر معرفی کرده بودند. از این دو خانواده اخیر کسی در این جمع حضور نداشت. فقط در صف آخر جمعیت همسر یکی از جوانها با حالتی مغموم به امیدی واهی که شاید بخت یاری کند و به نحوی نامعلوم این بلا از سرش رفع شود ایستاده بود. اما دوتلوف پیر با وجود آشنایی کمی که مردم به احوالش داشتند مورد اعتماد همه بود و هزاران روبل به دستش می سپردند. مردی بود مرتب، آرامش طلب، خداپرست، متدین و آسود خاطر و آرام که تصدی تیول کلیسا را نیز به عهده داشت. این خشم و عصبانیتی که به او دست داده بود برای همه عجیب بود. برعکس نجار جوانی بلندقد بود، سیاه چرده و عربده‌جو که برای مبارزه و مشاجره بسیار چابک و ورزیده بود. او اکنون با آن اندام بلند و صدای رعداسا ساکت آرام بود و دوتلوف را که هر دم صدایش بیشتر می گرفت و حواسش پریشان تر می شد فشار می داد. دوستان عزیز، شب شما بخیر. خسته نباشید. از همراهیتون با برنامه کتاب شب بسیار متشکرم. پولیکوشکا عنوان رمانی از لئون تولستوی، نویسنده بزرگ روسی که این هفته تقدیم حضورتون میشه. ضمن اینکه دعوت میکنم شبهای آینده ما رو با ادامه باستانی این رمان همراهی کنین، به آگاهی میرسونم که با مراجعه به سایت رادیو تهران www.radiotehran.ir میتونید برنامه کتاب شب رو در دسترس داشته باشید. تا فردا شب و ادامه داستان همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا نگهدار.
شادان اودالان عرفان نفسه حیات مهنسنه یایان یرک نغمسه گودامان اللرین ویگارلی سسه سوالان یوردونون دانشار دیلی اردبیل رادیوسو
AM موجودا 1512 کیلوهرتز FM'da 94 ممیز 1 مگاهرتز
Thank you. سفر کرده نازنینم، پری روی خلوت نشینم، دیده بر حالم آیا گشوده، چه باشد خدایا که از در درای جمله غم ها سرایم. به مهر جمالش چراغی فروزه، ظلمت شب را بسوزه. چه باشد نگارا نگاهی کنی، نگاهی به گم کرد راهی کنی، به آن دل که جوید پناهی کنی، پرده یک سو بزن نازنینا، نرخ یوسف شکن منجمی.
جناب دوستلارمز، حرمتلی و دیرلی شدنلرمز اردبیل رادیوسندن پخش خواهیدینن و رادیو نمادان خدمت و زواروخ برنامالر ادامه تا پزیخ همین شبه چدن دیچی ازوی هشستنم بود دنیا دا مقایسلم اجر بله بیشترسن ازوی هانتی لیفسن آیی شغندون والی برنامانین باز پخشی ندامه دیشدخ شرا می دوستلارمز 29 آمدتنه آمادی پخش دیشدخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سن چاغریام هر لحظه هر زمان، سن چاغردخته عشق منده بویاته، سن منم وجودم قرارم عشقیم جانم سان، چاغریام سن هر نفسته هم جانم سان هم نفسته. Hörmətli eşidənlərimizə salam deyirik. Bu salamı Ay Işığında bərnaməsindən, Ərdəbil Radiosundan və Radio Nəmadan təqdim edirik. Geciz xeyr olsun dostlar, Pənçşənbə Şəhrivər ayının 10-udur. Bu gecə adlım şair Səlman Savucidən danışıyor. Şeir və musiqi bölümü təqdim olacaq xidmətinizə və ayrı bölümlər. Bizlə yol yoldaşı olun. خیال نرگس مستت ببست خوابم را، کمند طره شستت ببرد تابم را، سواد طره تو نامه سیاه من است، نمی دهند به دست من آن کتابم را، دل کباب مرا نیست بی لبت نمکی، سخن بگو نمکی برفشان کبابم را. سلمان ساوجی قمری 709 ایلده ساوده دنیای گلب و قمری 778 ایلده ساوده دنیاسند ایشیب. İranın böyük qəzəl yaradanlar və qəzəl deyənlərinin biri ki, atası da qələm əhli idi və ədib idi. Vaxtınız və hər vaxtınız xeyir, əziz və gərami eşidənlər. Ərdəbil Radiosu nəşidəyisiz və Ay Işığında bərnaməsidir ki, xidmətinizə təqdim edirik. Bu axşam Səlman Savucidən danışacağıq. Səlman Savucı ədib, şair və mühüm təsirgüzar ədəbi şəxsiyyətlərdəndir bizim ədəbiyyat tariximizdə. Bərnamənin bu bəxşi üçün bir əsər musiqayı təqdim olaq xidmətinizə, birlikdə eşidək. Thank you.
که بر سرم بفشانی، چه زود اشک ندامت که بر سرم بفشانی، چه سود
سلمان ساوجی کمالات تحصیل لیب سیرلین شاعر و ادیب دی. قریحه و زوگنان شعر دیردی. اما اورندیهلری ده از دوردی. اونا گره یاراتدیغی اثرلر هم قالارگیدی هم ارزشلی. مدهلین شاعرلرین سیرسنده دی. خصوصا جلایریان سلسلسنن. O, birinci dərəcədə qəsidə deyən, qəsidə yazan və qəsidə yaradan şairlərdəndir. Səfəvilər silsiləsindən qabaq İranın adlım, böyük və bacarıqlı qəsidə deyənlərindən sayılır.
Sessiz sihirli ses Bu sesin sahilinde biri beni özleyir. Ülkenlerin dumanlarda açılır. Aylı gecelerde ay ışığı.
Aziz dostlar, şehr-i musiqi bölümündə Salman Savucidən bir qəzəl xidmətinizə təqdim eləyəcəyəm ki, ümidvaram bəyənmiş olasınız. نظری نیست به حال منت ای ماه، چرا؟ نظری نیست به حال منت ای ماه، چرا؟ سایه برداشت ز من مهر تو ناگاه، چرا؟ روشن است این که مرا آینه عمر تویی، در تو آهم نکند هیچ اثر، آه چرا؟ گر منم دور ز روی تو دل من با توست، نیستی هیچ ز حال دلم آگاه، چرا؟ دل در آن چاه زنخ مرد و به مویی کارش بر نمی آوری یوسف از آن چاه، چرا؟ نیکخواه تو ام و روی تو دلخواه من است، می رود عمر عزیزم نه به دلخواه، چرا؟ دل در آن چاه زنخ مرد و به مویی کارش بر نمی آوری یوسف از آن چاه، چرا؟ نیک خواهد